قسمت‌هایی از این از آیات این سوره را تفسیر کردیم تا رسیدیم به آیه هشتم یا نهم. آیه نهم می‌فرماید که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این آیه در سوره احزاب هم با همین عبارت و اضافه‌ای وجود دارد. اونجا می‌فرماید که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو را فرستاده ایم گواه بر مردم و گواه بر امت. شاهد و شهید اینها معنی حضور را می دهد. به گواه از اون جهت میگن گواه، یعنی به از اون جهت میگن شاهد در زبان عربی که کسی حق دارد گواهی بدهد در مورد چیزی که حاضر باشد در مورد اون، یعنی در یک واقعی را که انسان حضور دارد و احساس می کند و بالعیان او را می بیند حق دارد در مورد او شهادت بده. این یه مسئله است در باب قضا، یعنی در مسئله قضاوت که خوب دانسته بشه. دو اینه که میگن شهادت به علم جایز نیست، شهادت به عین جایز است و به حس. یعنی شما اگر یه چیزی را یقین دارید ولی ندیده اید، ولی یقین دارید و شک ندارید، شما یقین دارید العیاذ بالله زید همسایه شما شراب میخورد، یقین دارید، هیچ از صد احتمالم یه احتمالم نمیدید که شراب نخوره، بله، ولی شما یعنی هیچ دیگه اصلا احتمالی بتونید توجیه هم بکنید ندارید، یقین دارید شراب میخوره، اما حالا ندیده ای، به چشم خودتون ندیده ای، یقین دارید که فلان مرد و زن زنا کردن ولی به چشم خود ندیده ای، حق ندارید که این را شهادت بدید، بگید فلانی زنا کرده است یا فلانی شراب خورده. و اگر هم بگید شهادت بدید و قاضی از شما میپرسه که این که تو شهادت میدید دیدی ندیدی، اگر بگید من ندیدم ولی یقین دارم، شما اگر عادلترین عادلهای عالم هم باشید، اعدل و عدول هم باشید، سلمان فارسی هم باشید، قاضی حق ندارد بر اینجور شهادت ترکیب اثر بده. توجه کردید؟ فقط در موردی که حدیث هست از صادق علیه السلام فرمود با دستشون اشاره کرد علا مثل ضوء الشمس، مثل این که نور خورشید رو میبینی، اینجور اگر باشه فقط شهادت بده، غیر از این. به همین جهت کلمه شاهد را برای اونی که ما در فارسی میگیم گواه، در زبان عربی کلمه شاهد به کار میبرن، یعنی حاضر، یعنی اونی که حاضر واقع بوده، نه اونی که عالم به واقع است، چون غایب از واقع هم گاهی وقتا عالم به واقع میشه ولی کافی نیست، علم به واقع ولی عن غیابن کافی نیست، حضور اون واقع و شهود او لازم. حالی مثلا دارید یکی از نکات مهم و معارف بزرگ قرآن مسئله این است که پیغمبر اکرم و به تعبیر قرآن گروهی از مؤمنین، که اون گروهی از مؤمنین اینجوری جز این که در مقام عصمت باشد یک کسی دیگر نمیتونه باشه، خدا پیغمبر را شاهد امت نامیده است، شاهدی که در دنیا تحمل شهادت می کند و در آخرت ادای شهادت، یعنی او حاضر و ناظر به افعال و اعمال امت است. همین جوری که ملائکه ما می گیم هستن ملائکه رقیب و عتید، به این ملکین رقیب و عتید اینها ناظر و شاهد اعمال ما هستن، همیشه پیغمبر یک امت شاهد و ناظر بر اعمال امت است. و اینه که در مسئله امامت گفته می شود که امام، شأن اصلی امام این نیست که مثلا در میان مردم ظاهر باشد، مثلا و حکومت در دست داشته باشه، که اگر این شأن ازش گرفتن دیگه امام نباشه، خلف شده باشه از امامت. نه، شأن اصلی که از این شأن اصلی این شعر این شأن نتیجه می شود، یعنی با وجود کسی که در باطن و از نظر باطن شاهد بر همه امت هست، دیگه نوبت نمی رسد به کسی که مثل همه افراد امت هست و مثل افراد دیگر امت هم خطاکار هست او خلافت در دست بگیرد و حکومت را. پس مسئله حقیقت و باطن اون است. اینه که در این آیات قرآن می فرماید یا ایها النبی، در اون آیه انا ارسلناک شاهدا، ما شما را فرستاده ایم به عنوان شاهد و به عنوان گواه امت. این مسئله عرض اعمال که خودش یک مسئله است که عرض اعمال می شود بر پیغمبر یا بر امام، این همون مفهوم شهادت رو می رسونه. یعنی اونها شده که در اون آیه می فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و فتردون الى عالم الغیب و شهاده. این که بعد میخوان و فتردون الى عالم الغیب و شهاده، خیال نکنه که این شهادت برای اینه که العیاذ بالله خدا نمیداند، شاهده باید بیان به اطلاع او برسانند قاضی اینجوریست، این روی اون نظام نیست. این شاهدها هستن و تازه بازگردنده میشوید به کسی که خودش عالم بر غیب و بر شهادت و بر همه چیز هست و اعلم است از خود شما و از خود شاهدها بر این مطلب. انا ارسلناک شاهدن، پس یک شأن از شؤون مقام رسالت شهادت است، تحمل شهادت در دنیا و اداء شهادت در آخرت. و مبشرن و نذیرا، شأن دیگر تبشیر است و شأن دیگر انذار. ببینید همیشه پیغمبران مردم را در حال حرکت و در جریان می‌بینند. توجه کردید؟ یعنی انسان خواه ناخواه اینجوره، انسان هیچ وقت ساکن نیست، همیشه انسان در حرکته، منتهاش در چه راهی در حرکت است و به کدام سو در حرکت است. پیامبران مبشر و منذر هستند، یعنی راه را ارائه می دهند و بشارت می دهند و نوید که اگر از این راه بروی به چه فتحی و به چه سعادتی و به چه کمالی نائل می شوی و از چه راهی و از اون راه و از اون راه و از اون راه اگر بروی به چه شقاوت و به چه بدبختی نائل می شدی. حدیثی هست که پیغمبر اکرم نشسته بودن با اصحاب، یه عده خطوط زیادی رفت می کردن و چند خط، مثل اینکه به نظرم داره یه دایرهی کشیدن یه همچی چیزی، چند خط رفت می کردن از نقطهی به نقطهی، بعد یه خط کشیدن از وسط تا از این نقطه به اون نقطه، بعد یه خط دیگه کرد، یه خط دیگه از اون کسر، یه خط دیگه از اون کسر، بعد یکی از این طرف، یکی از اون طرف، بعد اشاره به خط وسط کرد که خط راست بود، فرمود این راه من است و باقی دیگر راه‌ها راه‌های من نیست. صراط مستقیم، یعنی انسان همیشه در حال حرکت است، منتهی به وقت راه راست می‌گیرد به سوی مقصد، به وقت از راه‌های کج می‌رود و پیغمبران آمده‌اند که مبشر به راه راست باشند. اینجا یک عمل خاصی از پیغمبر اکرم به اصطلاح صورت گرفته که خیلی خوب مجسم میکنه این مطلب را. در مسئله مبشر بودن و منذر بودن، مخصوصا از نظر منذر بودن پیغمبر، در سالهای اول بعثت رسول اکرم که شاید هنوز همون دو سه سال اول بود بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین که نازل شد خیشاوندان نزدیک را باید انذار بکنید. در اینجا دو واقع رخ داده است، یکی انذار نزدیکان خیلی نزدیک یعنی بنی هاشم و بنی عبدالمطلب که این در خانه خود حضرت صورت گرفته که دعوت کردن عده‌ای را که اینها یا 39 نفر بودن یا 40 نفر، همچی 39 نفر و 40 نفری همچی جمعیتی بودن، عموهای حضرت بودن، عموزادگان بودن، عمزادگان بودند و اینهایی که خیلی نزدیک بودن اینها را دعوت کردن. اون داستان معروف که امیرالمومنین هم طفل بودند و دستور داد که آبگوشت به اصطلاح بپزند برای اینها و ایشان آماده کردند و اون جریان که بعد ابولهب چی گفتن. یه جریان دیگر هست که انذار اقربین یه خود از اینا دورتر که بعد از اینم صورت گرفته، یعنی همه قریش، چون همه قریش هم اقربای پیغمبر بودن دیگه، خود پیغمبر از قبیله قریش بود، یعنی بنی هاشم یه تیره از قریش بودن. پیغمبر اکرم رفتن بالا یکی از این کوههای اطراف مکه، حالا خودم کوه بوده نمیدونم، شاید هم ننوشته باشن، اگر ننوشته باشن من یادم نیست، فریاد کردن اونجا که ایها الناس جمع بشید جمع بشید، مطلب مهمی من میخوام برای شما در میان بگذارم. و چون معمولا در اون وقتا که خب وسایل امروزی نبوده که با رادیو نمیدونم با چین اعلام بکنن، گاهی خبر خیلی مهمی اگر یک کسی اطلاع پیدا میکرد مثلا در اون نقطه بالای صفا یا جای دیگر میرفت میستاد، دارم بالای صفا هم بوده، بالای یعنی کوه صفا، تپه صفا، اونجا میستاد فریاد میکرد ایها الناس جمع بشید جمع بشید، خبر مهم، موضوع مهم، بعد همه جمع میشدن سریا. تا این را حضرت اعلام کردن تا حالا سابقه نداشت که ایشان چنین کاری کرده باشن. و شنیدید که ایشان قبل از دوره رسالت هم به نام محمد امین معروف بودند و خیلی با وقار و خیلی با سکینت و این چیزا. جمع شدن به زیاد، اکابر و اساغر، زن و مرد جمع شدن. بعد حضرت فرمود به این که ایها الناس من اگر سخنی به شما بگویم از من میپذیرید، باور میکنید؟ همه گفتن که ما از تو هیچ وقت جز راستی نشنیدیم. فرمود اگه بهتون اطلاع بدن که در پشت این کوه ها یک سپاه جراری هست و اینها آهنگ شهر شما را دارن و تصمیم گرفتن بیان شهر شما را غارت کنن، آدماتون را بکشن، پس آماده بشید، مهیا بشید، خودتون را باور بکنید. همه گفتن البته باور بکنید، ما از تو چیزی خلاف نشدید. تا این اقرار از اینها گرفت، اما این جمله را فرمود که انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پس من شما را انذار می کنم که در جلو شما یک عذاب بسیار شدید دردناکی هست، اما نه جلو شما فقط در این دنیا. اگر این راهی که شما الان دارید می روید اگر همین راه را ادامه بدهید، در جلو شما یک عذاب بسیار بسیار شدیدی هست. خیلی تکنده اینجا بود این جمله. البته باز ابو لهب همونجا داد کسی که تو برای همچه هر که ما را آوردی فلانم دارم سلوی که به داد فرجه کردن را. خوب، پیغمبر گواه بر مردم است و مبشر مردم است و منذر مردم است و دعوت کننده مردم است. در اون آیه بعد میفهمد و داعیم الالله به اذنه و سراجم منیرا، دعوت کننده مردم است به سوی خدا به اذن حق و چراغی است روشن برای مردم. خب مردم از این شهادت و از این تبشیر و از این انذار که مردم چی بشن، چه تحولی، چه تغییری در اونها پیدا بشود. اینجا خطاب از پیغمبر که مخاطب بود خود مردم میکنه و مردم اینجا سوال میکنن. خب پیغمبر خدایا تو پیغمبر رو فرستادی شاهد و مبشر و نذیر و منذر که ما چه بکنیم؟ تؤمنو بالله و رسوله، که ایمان بیاورید، ایمان پیدا کنید به خدا و پیامبر خدا. ایمان خودش اعتقاد است، فکرتون و روحتون تحول پیدا کند، حیاتتون حیات ایمانی بشید. و تو از روح و خدا را نصرت کنید و یاری کنید. این از اون مهمترین و زیباترین تعبیرات قرآن است و در اهمیت دادن به بشر است. ای بشر بیاری خدایت برخیز، خیلی درش استعطاف است، اظهار مهربانی، و خیلی هم مقام است برای بشر. کنهو، حالا این تعبیر را شما کنی، ای بشر بیا تا جهان را با هم بسازیم. بشر بیا جهان بیاری خدا، برای این که بیاری خدای خودتون برخیزید. البته این در معنا و واقع باز برمیگرده بیاری خود انسان، خودش آدم یاری میکنه، جهان را که میسازد برای خودش میسازد نه برای خدا. ولی تعبیر چنین تعبیری، یعنی اینقدر درش اشفاق و استعطاف درش خوابیده است که حد ندارد. این مکرر ما گفته این که فرق بین خدا و اون شیء به نحوی که انبیا برای بشر معرفی میکنن و خدا به اون جوری که فیلسوفان، حالا فیلسوفانی که متأثر از اسلام نیستن، مثل فیلسوفان مثلا قدیم یونان، حالا فیلسوفان اسلامی که متأثر هستن، اون که شکل همی چیز داره، خدایی که یک فیلسوف مثل ارسطو و افلاطون مثلا معرفی میکنن، یک موجودی است که فقط رابطه اینه که عالم رو خلق کرده، فقط صانع عالم است. اما خدا به اون جوری که انبیا به بشر معرفی میکنن خیلی نزدیک به انسان و در حال داد و ستد با انسان، این رو دیده و اون رو بگیر، این رو بده، این رو بگیر، به من مهر ببرد، به تو مهر میبرزم، من دوست داشته باش، من تو رو دوست دارم، ما و تو با هم دیگر یکی هستیم. تنهو مثل این که خیشاوندی را به خیشاوند خودش معرفی میکنه. برای این که به خدای خودتون و پیامبرت ایمان بیاورید و برای این که بیاری خدای خودتون برخیزید. بعضی ها گفتن تو از روحو به پیغمبر برمیگرده، ولی محسنین جواب دادن به قلیل تو سبهوهو نمیتونه تو از روحو پیغمبر، و تو از روحو بیاری خدای خودتون برخیزید. این در آیات دیگر قرآن این تعبیر هست، ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدای خودتون یاری کنید او هم شما رو یاری میکنه. یا مثل این که در یه جای دیگه انتباه، اگر به خدا قرض بدهید، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. عجیبه خیلی، خدا آمده از ما قرض الحسنا میخواد. کی هست به خدا قرض الحسنا بده؟ همون قرض الحسنا که با مردم میدیم، خدا این رو دست خودش آورده جلو. ها منم که آمدم از شما قرض الحسنا میخوام، بندگان من به من قرض الحسنا بدید. یعنی به مردم که قرض الحسنا میدید، به من قرض الحسنا بدید. و تعذروه و توقروه و تسبحوه، توقروه نگفت، و برای این که عظمت او را در روح خودتون درک بکنید، تعظیم بکنید او را، تعظیم این عظمت او را درک بکنید و فهم بکنید. تعذروه اون یاری عملی، در عمل کاری که باید بکنید او اسمش یاری خداوند است. توقروه یعنی جلال و عظمت او را دریابید و درک بکنید، و تسبحوه درکتون برسه به اونجا که بفهمید که هر چی که درک میکنید باز او را اونچنان که باید درک بکنید درک نمیکنید، باز او منزه است از اونچه که شما درک میکنید، یعنی برتر است و بالاتر است. در آیات اول سوره مدثر می‌خونیم، اینجوری می‌خونیم، یا ایها المدثر قم فانذر، این فانذر هم بکیره بنادیره اینجا، و ربک فکبر، پروردگار خودت رو تکبیر کن، تکبیر بگو و تعظیم کن. این توقروهی اونجا، یعنی کبریایی او را و عظمت او را و جلال او را به مردم بشناسان و بنمایان. اون وقت وست تبخوه، همیشه معرفت انسان اون وقت معرفت است که شناختش مقرون به تسبیح و تنزیه باشه، یعنی مقرون به اظهار عجز باشه. باز خدایا من تو را هر چه که بشناسم آخرش اون شناختن باز لایق من است، حد من است، نه اون که من که تو هستی، اونچنان که پیغمبر اکرم فرمود لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا من نمیتوانم ستایش تو را به پایان برسانم، اونچنان تو را ستایش کنم که تو شایسته اون هستی، تو اونچنانی که خود خود را میشناسی، تو اونچنانی که خود خود را ثنا میگویی. و تسبحوه بکرتم و اصیلا، هر بامدادان و هر شامگاهان او را تسبیح کنید، که همین نماز است دیگه، نماز ما تسبیح و تکبیر صبحگاهان و شامگاهان است. دو مرتبه آیه وارده، همون داستان حدیبیه و بیعت الرضوان می سلام. و در واقع در اینجا باز دنباله انا ارسلناک شاهدن و بشرم و نبیرات، یعنی در این آیه در واقع توصیف پیغمبر است نه توصیف مؤمنین. آیه ای که بعد خواهیم خوند در چل آیه بعد ان الذین یبایعون که تحت الشجر، او مربوط به مؤمنین میشه، این رو پیغمبر فرمود انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، تو شاهدی بر امت، تو مبشری، تو منذر هستی. ان الذین یبایعونک، آنون که با تو مبعبان با تو بیعت می کنند، انما یبایعون الله، با خدا بیعت می کنند، بیعت با تو بیعت با خدا. بالاتر از این، ید الله فوق ایدیهم، دست خداست بالای دست اونها. یعنی چه؟ اولا ببینید بیعت از ماده بیعت به معنی فروختن است. بیعت در واقع حقیقت پیمانه، همین است که ما امروز بهش میگیم دست دادن در یه مواقعی. مثلا یک کسی میگه آقا اگر مثلا من اگر کمک پیدا بکنم، افرادی اگر کمک پیدا بکنم، مثلا مؤسسه خیریه را حاضرم مثلا 500 هزار تومان سرمایه گذاری بکنم برای فلان کار. یکی که اونجا نشسته اینم همچه روح داره، میگه حاضری؟ میگه بله. اگر کسی هم حاضر بشه همین قد دیگر سرمایه گذاری بکنه، حاضری فلان کار خیلی بکنه؟ میگه بله. میگه دست بده. همین کاری میکنه خودمون یا نه؟ میگه دست بده. این دست دادن چیه؟ یک کسی یه حرف میزنه، یه حرف هم این میزنه، ولی وقتی که میخوان این را به صورت مؤکد در بیارن، وقتی که دستشون رو دیگه هم دیگر میزنن، این دست ها رو که میگیرن و فشار میدن، این فشار دادن یعنی من قول دادم، من متعهد شدم. اونه میگه من متعهد شدم. در عرب هم همین کار معمول بوده که اسم این رو میگذاشتن بیعت. وقتی یک کسی مثلا آمادگی خودش را برای یک امری، برای نصرت یک کسی، برای یاری یک کسی، برای یک چیز مثلا به عنوان خلافت او، به عنوان هر چیزی که میخواستن چیز بکنن، بیعت میکردن، میامدن دست میدادن و بیعت میکردن، به این به یک پیمان خیلی مؤکدی میشمردن و نقض بیعت را هم جایز نمیدانستن و طبعا هم دیگه جایز نیست. نقض بیعت را به اسم میگفتن نکفه. سال اینجا میکنیم فا انما من نکفه فا انما ینکفه علا نفسه، چون وفای به پیمان یک امر عقلی و یک امر انسانی است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود. در قضیه حدیبیه وقتی که کار سخت شد، به احتمال این که یک درگیری و جنگ شدیدی رخ بدهد و مسلمین هم چنین آمادگی داشتن، آمدن با پیغمبر اکرم در زیر اون درخت بیعت کردن. یک غیر از یک نفر که میگن اسم غیر معروفی هم داره، غیر از یک نفر باقی دیگه همه شون آمدن با پیغمبر بیعت کردن. قرآن اینجا میفرماید که اونهایی که با تو بیعت کردن در واقع با خدا بیعت کردن. مقصود این است که تو طرف نیستی، خدا اینجا طرف است، نه اینکه با یک انسانی فقط بیعت کردن. اینجا که اون انسان برای خودش کاری نمیخواسته و بعدم اون انسان یه انسانی که در واقع اون چی که در او وجود نداره همون من اوست. توجه کردید؟ چون همون منعوس که پانی شده و نیست، پس در واقع این دست خداست که اینجا دراز شده. و من اینجا این از اون بزرگترین و عالیترین تعبیراتش که اینجا قرآن داره که ید الله فوق ایدیه، اینجا مقصود چیه؟ دست خدا بالای دست اونها. می آمدن با پیغمبر اینجور بیعت می کردن. آیا قرآن میخواد بگه که یه دست سومی، یعنی در مقام تشبیه البته، میخواد بگه که یه دست سومی بالای این دو دست وجود داره؟ یعنی شما که دستتون میدید به دست پیغمبر بیعت میکنید، دست خدا روی دست هر دوی شما، هم روی دست مؤمنین است و هم روی دست پیغمبر. یعنی برای خدا واقعا یک دست تخیل شده است و تشبیه شده به چنین چیزی؟ نه، این نیست. این از ادب قرآن اساسا به دوره که برای خداوند یک دست جسمانی، برای خدا از اون جهت که خدا یک دست جسمانی فرض بشه. بلکه قضیه چیز دیگه، بیعت وقتی که میکردن، اونهایی که بیعت میکردن، پیغمبر اکرم اینجور بیعت میکرد که دستشون بالا میگرفتن و اونها دستشون پایین میگرفتن. همیشه دست اونها پایین بود و دست پیغمبر بالا بود، که در قضیه مأمون نقل کردن، در مأمون به حضرت رضا، که وقتی که پیمان به مردم آمدن که با حضرت رضا علیه السلام برای ولایت عهد بیعت بکنن، اونا یک سبک مخصوص خودشون بیعت میکردن. حضرت فرمود نه، من اونچنان بیعت میگیرم از شما که جدم پیغمبر بیعت کرد. جدم و حضرت دستشون اینجور کردن که پشت دست طرف خودشون بود، رو به طرف جمعیت. اون وقت جمعیت میامدن اینجور طرفن که دست حضرت بالا قرار میگرد و دست اونها پایین قرار میگرد. در اینجا پس مقصود اینه که دست شما پایین بوده و دست پیغمبر بالا. او دست خدا بود که روی دست شما بود، یعنی دست پیغمبر دست خدا، نه دست خدا روی دست شما و دست پیغمبر بود. او دست خدا بود که روی دست شما بود. این نظیر آیات دیگری ما در قرآن داریم، من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت کردن پیغمبر، هر که پیغمبر را اطاعت بکند از خدا را اطاعت کرده. این در واقع یه مرحله از توحید را بیان میکنه که خیلی خیلی بالی، خیلی خیلی بالا. یعنی یک مرحله از توحید پیغمبر را بیان میکنه، یه مرحله از توحید پیغمبر را بیان میکنه که در این مرحله اساسا باید گفت پیغمبر از خودش نیست، است اراده او، اراده او نیست، اراده خداست. او دی از خود اراده ای ندارد، سخن او، او نیست که حرف میزنند، اصلا او از خود سخن نداره، این خداست که داره با زبان او داره حرف میزنه. این دست او که حرکت میکنه، او نیست که دست خودش حرکت میده، این خداست که دست او را حرکت میده. وقت مفهوم اون جمله است که حدیثیست که شیعه و سنی نقل کردن، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببت کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها. بنده قدم به قدم به من نزدیک میشه، نزدیک میشه، نزدیک میشه، تا اونجا که مورد محبت و عنایت من قرار میگیره. به اون مرحله که رسید، منم چشم او که میبیند و منم گوش او که میشنود و منم دست او که دراز میخلد. یعنی اوی دیگه در کار نیست. پس بنابراین شما باید بدونید که با خدا شما بیعت کردید، نه با کسی دیگه. پس وفای به چنین بیعتی، وفای بیعت با خدا، نقض چنین بیعتی، نقض بیعت با کیه؟ بیعت با خدا. حالا از این چه نتیجه گیری می شود؟ در بیعت با بشر دو طرفه، یعنی هر دو طرف سود و زیان دارن. سودی اگه باشه مال دو طرفه، زیانی باشه مال دو طرف. وقتی که یک کسی با یه نفر دیگه بیعت میکنه در خلافت، بر حکومت، بر امثال اینها، خب او از اون کسی که بیعت میگیرد از تابعین خودش سود میبرد و در مقابل متعهد به اینها سود برساند. اینجور هست یا نه؟ اما اگه انسان با خدا بیعت بکنه، اون که سود نمیخواد و بی نیاز از سوده خداست و اونی که صد در صد سود میبره بنده است. اگر نتیجه اینه اگر بیعت رو نقض بکنه اونی که ضرر میبره کیه؟ با 100% بنده است دیگه. نه خدا. لازم فرمود که پس چون که طرف بیعت خدا تمن نکفه، پس هر کسی که این بیعت رو نقض بکنه و بسکنه به ضرر دو طرف وارد شده یا به ضرر یک طرف؟ به ضرر یک طرف. اون طرف که همونجوری که از نفعش بی نیازه است از ضررش هم بی نیازه. فمن نکفه فانما ینکس علی نفسه و من اوفا به ما عاهد علیه الله. اما اگر کسی که کسی بعد نقض بیعت نکند و به پیمان خودش باقی بماند، خدا اجر عظیم به او میدهد. اجری که در مقیاس الهی عظیم باشد دیگه قابل توصیف نیست برای ما. این آیات نشون میدهد که در همون خلال سفر حدیبیه نازل شده است، یعنی قبل از این بوده که حضرت به مدینه برگردند. لحاظا داره که نیامدن، اینه که در اطراف مدینه بودن، قبیله غفار، قبیله مزینه، قبیله اشجع، قبیله اتونه. علتش این بود که اینها همه میگفتن که این سفر سفر خطرناکه، محاله که پیغمبر بره و سال و برگرده. توجه کردید؟ حرفشون این بود. و این که قضیه حدیبیه بعد از قضیه احزاب بود و بعد از جنگ احد بود. در جنگ احد خب مسلمین در خود مدینه، کفار آمده بودن در نزدیک مدینه با مسلمین جنگیده بودن. خب بالاخره یک ضربت بزرگی به مسلمین زدن، 70 نفر به مقیاس اون روز کشتن، خیلی کار بود. بعد از اون جنگ احزاب رخ داده بود که اصل مسلمین در محاصره قرار دادن. تمام این مردم دیگر قضاوتشون این بود که اینها که تا دیروز در محاصره دشمن بودن، دشمن اینا تو خانه خودشون محاصره کرده بود، حالا اینا میتونن برن تو خانه دشمن نزدیک اونجا که برن، یک نفر اینها سالم بر نمیگرده. تعبیر قرآن این است که ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، گمانشون این بود که پیغمبر و مؤمنین دیگه به خاندانشون بر نمیگردن، اینا رفتن که دیگه برگردن. عرضشون این بود. ولی وقتی که اینها برگرد، قرآن میگه حالا که شما سالم از اینجا برگردید، اون وقت اینا شروع میکنن از اون عذرهای خاص بگیر. ما میخواستیم بیاییم ولی متاسفانه گرفتاری ها مانع شد. سیقول لک المخلفون من الاعراب انقریبن، قرآن هم نمیگه اونهایی که شما میخواستید بیاد، اونهایی که شما در واقع نبردید، یعنی اونهایی که اون شایسته آمدن نبودن، مخلف بودن و رها شده. فیقول لک المخلفون من الاعراب، کلمه اعراب هم همیشه در مقام تحقیر گفته میشود. ما الان در فارسی وقتی میگیم اعراب، نمیدونم خود عربا حالا میگن، خودشون نمیگن الان، ما در فارسی وقتی میگیم اعراب یعنی عرب ها، ولی در اصطلاح قدیم که اصطلاح قرآن هم بر اون، اعراب یعنی بادیه نشینه های از عرب، یعنی به شهر نشینه ها و به اصطلاح مثقف ها و چیز فهم هاشون اعراب نمی گفتن، یعنی بدوی ها، این بدوی ها رو بهش می گفتن اعراب. بله. سیقول لک المخلفون من الاعراب، یعنی انقریبن که به مدینه برگردید، اونهایی که اونها را نبردید با خود انقریبن خواهند آمد، مشغول عذر تراشی میشن، میگن شغلتنا اموالنا و اهلنا، گرفتاری های مال و گرفتاری های زن و بچه نتونیم، نگذاشت ما بیاییم، الا مایل بودیم ما بیاییم. بعد خودشان میدونن که مایل بودن کافی نیست، خب مایل بودیم بخواست بیاید در اینها، میخواهن این گناهشون رو تضعیف کنن، استغفر لنا، تو برای ما طلای مقصد درست کار بدی کردی، ولی خب دیگه چه باید کرد؟ این زن و بچه هست که مانه میشه، زن و بچه مانه میشه، پس تغفر لنا، تو برای ما استغفار کن، یعنی عذر در مقام عذرخواهی میان که ما توبه کرد. قرآن میگه هر دو تاشو دروغ میگه، هم این که زن و بچه برامون مانع شد این نبود، حقیقت این بود که اینا اعتقاد داشتن که شما سالم برنمیگرد، به این دلیل نیامدن. اگه میدونستن شما سالم برمیگردید میامدن همراه شما. دوم هم که میگد استغفار بکن، واقعا تشیمون نشدن از کار خودشون، منافقن اینا. یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، به زبان چیزی می آورن که در دلشون وجود نداره، یعنی این طلب مغفرتشون هم دروغه. پس بریم روی حقیقت. حقیقت مطلب اینه که اینها فکرشون این بود که شما سالم بر نمی گردید. تو خدا رو چی فکر کردی؟ خدا پس چی؟ بگو خدا اگر پشتیبان کسی باشد در هر شرایطی هم سالم برمیگرده، اگر نباشن نه. خدا اگر میخواد شما را در خانه هم از بین ببره، در خانه شما را از بین برده بود. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، یعنی ما با این اسباب و وسائل تکیه نداریم، ما تکیه من به خدا. شما اگر خدا به شما، اگر خدا بخواد به شما نفعی برساند یا بخواد خدا به شما ضرری بزند، مگر چیزی میتونه مانع بشه؟ مانع نفع و ضرر خدا بشه؟ یعنی تکیه ما به خدا بود. بلکان الله به ما تعملون خبیرا، همه اینو که شما میگید دروغ، خدا خودش آگاهه که واقعیت چی بود. یعنی خدا خودش میدونه که اینو که شما میگید دروغه. شغلتنا انبارنا و اهلونا دروغه، استغفر لنا دروغه. بله ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، حقیقت اینه که شما گمان میبردید که پیغمبر و مؤمنین هرگز روی زن و بچه‌شون نخواهند دید. و زین ذلک فی قلوبکم، و این فکر در دل شما خیلی هم جلوه داده شده بود، یعنی متأثرم نبودید از این قضیه، خوشحالم بودید که دیگه رفتن کارشون تموم شد. و ظننتم ظن السوء و گمان بد بردید، و کنتم قوما بورا، و شما مردمی بودید بور. این کلمه بور که الان در فارسی هم ما به کار میبریم، ظاهرا همین فارسی که به کار میبریم همین ریشه عربی داره. بله ما به وقتی میگیم به فلانکس بور شد، مقصود اون اینه که یعنی خجل شرمنده شد، مشتش باز شد و خجل و شرمنده شد. مثل این که یک کسی یه حرفی میزنه، بعد یه حرفی میزنه که دیگه در میمونه جواب بده و خجل شرمنده میشه، میگیم فلانی بور شد. ریشه این دو ریشه براش ذکر کردن که دو ریشه هم به یه ریشه برمیگرده. یک ریشه هلاکت هست، بوار در لغت عربی یعنی هلاکت. یه ریشه دیگر این است که زمین به تعبیر عرب میته جردا، یعنی زمین مرده لخت و اور را هم عرب به اسم میگه که الان هم میگن بله این بائر هم که میگن همینه. درست الان که ما میگیم بائر، بله. اون زمین را هم به اسم عرب کلمه بور اطلاق میکنه، زمین مرده، زمینی که حیات نداره، زمینی که گیاهی نداره. شما مثلا زمین سورزاری در نظر بگیرید یا زمین سنزاری که هیچ آثاری از آثار حیات درش وجود نداره. هر دو را مفسرین گفتن، به نظر من این دومی مستقیم تره. و کنتم قوما بورا، حقیقت اینه که این دلهای شما یک سرزمین های مرده بی حیات بی روحی بود. و من لم یؤمن بالله و رسوله فإنا اعتدنا للكافرین سعیرا. اول گفتم لتؤمنوا بالله و رسوله، وای به حال کسی که ایمان پیدا نکند به خدا و رسول خدا و کافر بشود. باید بداند که برای کافران سعیر آتش ها و لهیب های افروخته به گداخته ای. من خیلی مذارت بخوام که دنباله فرما خوردگیم در هفته پیش هم جور هست یعنی جاری به خودمون خاتمه بدیم. صلى الله على محمد وعلى آله. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله.